نامه کتاب سوم درس 23 از سطر 16 صفحه 200 تا سطر 6 صفحه 201 استاد مدرس افغانی صدا برداری از مؤسسه صوت نوار امانی قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحادیت و عشره یک مطلب است خارجی لیکن قیمت داره، باید تو فکرش بیفتیم. منزل آیت الله شیرازی مشهد بودم، یک آقای از بزرگان بود، فلانی این حکم اعداد مرکبه احد عشر هر دو جزش مبنی هست یا نیست تا برسیم به تسعت عشر، الا ثانی عشر که میگن جز اول ماربه. خود اگر عدد اسم فاعل بشود همون حکم را داره یا نداره؟ الهادیت عشر بخونیم که هر دو مبنی باشه، یا الهادیتو ماربش کنیم؟ بعد من جواب ایشون دادم به حواله. حواله که بلدین، پول به خودت نمیدن، میگن بیا این حواله رو بگیر برو مشهد پولا رو بگیر. جوابشون به حواله دادم، حالا به شما جواب رو به حواله میگم. رضی را ببینین، جامی را هم ببینین که این مسئله را اونجا نوشت که این حکم مرکبات از احد عشر تا تسعت عشر همه دو جز مبنیست الا ثانی عشر که جز اول معربه. حالا اسم فاعل اگر شد الهادی عشر، الثانی عشر تا آخر، اینم همون حکم را داره یا ندارد؟ جامی و رضی را ببینید، اونجا معلوم میشد که چیه. خب این مطلب خارجی لیکن درد بخوره. الهادیت عشره یا الهادیت عشره، یستحب الامساک، مستحب است امساک، یعنی از اون هفت چیزی که مبتل صوم است ولو این شخص برای صوم واجب نیست، لیکن مستحب است با اینکه صوم برش واجب نیست از این هفت چیز امساک کند، مرتکب هیچ کدام نشود. یستحب الامساک بالنیه، اینم که امساک میکند نیت کند که چون خدا فرموده من امساک میکنم. و خیلی مکرر این مثال زدم، آقای هاشمی از در وارد میشن، نه به این که آقا را احترام کنم پا نمیشم، برای که این سویچ چراغ را بزنم، به نیت چراغ زدن، نه به نیت احترام هاشمی. اینو خدا به من ثواب نمیده. اما اگر نه، من پا شدم به نیت هاشمی، ولو چراغم بد میزنم، لیکن پا شدنم به خاطر هاشمیه، اینو خدا ثواب میده. چون الاعمال به نیات، خدا اون نیت باطنی رو خبر دارد که من چرا پا شدم. اگر به نیت این که هاشمیه پا شدم، خدا ثواب میده. اگر نه، به نیت چراغ زدن به هاشمی احترام قائل نیستم، خدا ثواب نمیده. اینجا هم این آدمی که روزه برش واجب نیست اگر امساک کند از اون هفت چیز، به نیت این که چون خدا حکم کرده که امساک بکن و امساک ثواب دارد، به این نیت اگر امساک کردم، این مستحب خدا را به جا آوردم. اما نه، میل طعام ندارم، میل چای ندارم، نمیخورم، این خدا ثواب نمیده. پس این عبادت است، عبادت با نیت عبادت ثواب دارد، بی نیت عبادت ثواب ندارد. یستحب الامساک به نیه، یعنی بالا بنی معا بگیر، به معا نیه، یعنی اگر نیت بکند که به خاطر خدا من امساک میکنم، لأنه عبادتون، چون این امساک عبادت خدایه. عبادات دو قسم است دیگر، واجب مستحب، مستحب هم عبادته، و عبادت بدون نیت که نمیشد. احترام بنی هاشم عبادته. بدون نیت من پا شدم آقام وارث شد که خدا به من ثواب نمیده. این احترام سادات عبادت است. عبادت بی نیت قبول نیست این وقت. به نیت لأنه عبادتون. چون این امساک ضمیر لأنه را بزنید به امساک یا به استحباب کدوم بزنید؟ بله؟ اون حرف دیگریه. اون که ضمیر بین دو چیز باشد، یکی مذکر یکی مؤنث. مرجع مذکر، خبر مؤنث. مطابقه با کدوم اولایه اون در نه خونده ایم. پس اون نسخه از کجا نوشته من نمیدونم، لکن اینجا ضمیر مذکره. لأنه را به که بزنیم؟ بله؟ امساک یا استحباب؟ هر دو که نمیشه. یا امساک بهتره. بله، یعنی امساک به قصد استحباب عبادت است. میدونم مسئله اصلی، لیکن عبادت استحباب عبادته یا امساک عبادته؟ امساک عبادته. نمیدرسین آجون، میگیم صلات عبادته یا وجوب صلات عبادته؟ خود صلات عبادته. خب حالا مثلا بچسبون، یستحب الامساک فی المسافر. مسافر که برش روزه واجب نیست، بلکه روزه حرام هم هست برای مسافر. حالا این مسافره روزه نداره، لکن مستحب است که این هفت چیز را تناول نکنه. ول مریض، مریض هم که برش روزه واجب نیست، بلکه گاهی روزه گرفتن حرامه براش، با این حال امساک بکند از اون هفت چیز ثواب داره، مستحب است. به زوال عذرهما بعد تناول، اما عذرشون زائل شده باشد بعد از تناول طعام، یعنی یکی از اون هفته مسافر بود طعام خورد، بعد از اون امساک کنه، یا اینکه مریض بود طعام خورد بعد که مرضش رفع شد امساک کند ثواب داره. آخه مسافر به وطن رسید مثلا، یا به محل اقامه رسید، تو را بود سیگار کشید، چای خورد، نون خورد، حالا رسید به وطن خودش، حالا که به وطن رسید چیزی نخوره، امساک کند از هفته بعد از تناول امساک ثواب دارد. به زوال عذره ما بعد تناول. حالا دیگه ما خیلی سوال هی سوال سوال بگیم تو چار سطر خونده میشد، بعضی شاید فرار کنن از دست ما. حالا این بعد مفعولون فیه، برای کی مفعولون فیه؟ برای زوال مفعولون فیه یا برای امساک مفعولون فیه؟ یا برای زوال، که زوال عذر بعد از تناول باشد نه قبل از تناول، ظاهرا بهتر میشد. بعد خوب دقت کنه، به زوال عذره ما بعد تناول و این کان قبل از زوال. اسم کان را بدن به زوال، زوال عذر. اگرچه زوال عذر قبل از زوال باشد، هنوز ظهر نشده مریض خوب شد، تناول هم کرده ها، چیز خورده، یا هنوز ظهر نشده مسافر به وطن خود رسید، دیگه فرق نمی کند قبل از زوال بیاد یا بعد از زوال، فرق نمی کند، مستحب است امساک کنه. و این کان قبل از زوال، دیگه گفتم خیلی حرف بزنیم بعضی ها میگن کم میخونی، لیکن باید من بگم، چون ما دیگه یک حکایت واقعی نقل کردم یک وقتی، ما حرف خودمون رو پس نمیگیریم. حالا و این کان، این اسمش چیه؟ احسن، عوامل خوندیم. اکرم الضیف ولو کان بسین، این واو عطف بر کجای محذوف؟ اینجا و این کان قبل از زوال محذوف چیه؟ احسن، و این کان قبل از زوال. خب او بعد از زوال، یا اینکه بعد از زوال وارد شود، که این او بعد از زوال همون محذوفی بود که در ان کان بود، ان کان قبل از زوال او بعد از زوال محذوف بوده. و ان کان قبل التناول، خب بعد از زوال عذر برطرف شد، به وطن رسید یا مریض بود خوب شد. و ان کان قبل التناول، یعنی امساک مستحبه اگر چه هنوز تناول هم نکرده، از تهران را افتاده اهل قم است، تو را ابدا چیزی تناول نکرده از اون هفته وارد شد در قم، این تناول هم نکرد، گفت تناول کرده مستحب است امساک، اگر تناول هم نکرده باز مستحب است امساک. و این کان قبل تناول، این تموم شد. و یجوز، مسئله جدیدی است، و یجوز للمسافر التناول قبل بلوغ محل ترخص، مسئله جدیدی است. حالا اهل قم از تهران سوار ماشین شد، او میدوند که من مسافرم، الان تو را اگر چیزی بخورم جایزه، چون صوم برش واجب نیست. حالا این میدوند که من قبل از زوال به وطن خود میرسم، با اینکه میدوند من قبل از زوال به وطن خود میرسم، بین راه جایزه تناول کند این هفته را یا جایز نیست؟ بگه جایزه، چون بین راه مسافره، مسافرم که روزه برش واجب نیست، ولو میدوند قبل از زوال به وطن میرسم تناول برش جایزه. یا مریضه، میدوند قبل از زوال مرضم رفع میشه، بازم تناول جایزه. حالا ایشون مسافر تنها رو میگن. و یجوز للمسافر التناول قبل بلوغ محل ترخص، قبل از اون که به محل ترخص نرسیده است، این جایزه تناول کند یکی از اون هفته را. و این علم به وصوله قبله، اگرچه میدوند قبل از زوال به وطن میرسد، بازم تناول توی راه براش جایزه است. و این علم به وصوله، ضمیر وصوله را زده به محل ترخص، و این علم به وصول اون محل ترخص قبل از زوال، فیکون ایجاب الصوم منوتا به اختیاره. یک کلمه از کنم برای بعضی خوب درد میخوره. روایتی دارد از حضرت رضا سلام الله علیه، میفرمد بی خود نظر نکن، انسان اندک کاری دارد نظر میکنه سر روزه بگیره، نظر میکند که برن رفت از بین. حضرت میگد بی خود نظر نکن. چرا؟ چون خداوند تو را به زحمت نینداخته، واجب نکرده سر روزه را، واجب نکرده جمع کران رفتن را، یا کار دیگه که نظر کردی، خدا تو را رحم کرده، برات واجب نکرده، تو خودت بدبخت میکنی، واجب میکنی بر خود، نظر میکنی فلان کار اگر شد سر روزه بگیرم، میگم نکنی کار را، خدا بر تو واجب نکرده، تو به دست خود بر خود واجب میکنی. پس واجب کردن نظر دست خود انسانه، نظر کند سر روزه واجب میشه، نظر کند جمع کردن برم شب چهارشنبه واجب میشه، نظر نکند واجب نمیشه. پس واجب شدن و واجب نشدن دست خود انسانه. حضرت میگه به خود واجب نکنی کار را. حالا اینجا هم مسافر توی راه، با اینکه میدوند که من قبل از زوال به وطن میرسم، میتوند بخورد که قبل از زوال رسید دیگه روزه برش واجب نیست، چون خورد. میتوند نخورد، قبل از زوال رسید در وطن خودش روزه برش واجب میشه. پس واجب شدن روزه در این مسئله دست خود انسان است. فیکون ایجاب الصوم، پس میباشد واجب کردن صوم، منوتن به اختیاره، اختیار خودش، میخواد واجب بکند بر خود، میخواد واجب نکند. واجب کردن به چه میشد؟ که تو را چیزی نخوره، قبل از زوالم به وطن برسه، این برش واجب میشه، باید روزه بگیره. میتوند واجب نکند، تو را تناول کند، بعد که به وطن قبل از زوال رسید دیگه روزه واجب نیست. اما باز یک اشکالک لفظی مختصر زود رد میشیم. ایجاب صوم دست خود آدمه یا وجوب صوم دست خود آدمه؟ وجوب. کما یتخیر بین نیت المقام المسوغت للصوم و عدمها. میگه این مثل این میماند که مسافر داره مشهد میره، تا مشهد روزه برش واجب نیست. حالا این میتونه شهرود که رسید قصد عشره کنه، ماه رمضان، قصد عشره اگر در شهرود کرد روزه برش واجب میشه یا نمیشه؟ میتونه دم نه قصد عشره نکنه. پس چنون که در مسئله قصد عشره اختیار دست خود انسان است که میتونه صوم را بر خود واجب کنه، بمونه شهرود قصد عشره کنه. میتوند بر خود واجب نکند، نمونه شهرود ده روز. پس اختیار واجب شدن صوم یا واجب کردن صوم دست خود انسانه. در این مسافر هم همینجور است، قبل از زوال میتوند تناول بکند، به وطنش هم قبل از زوال رسید دیگه روزه واجب نیست. میتوند تناول نکند، به وطن قبل از زوال رسید واجب میشد برای صوم. کما یتخیر، اون مسافر، ضمیر یتخیر به مسافر بزن، کما یتخیر بین نیت مقام، یعنی قصد عشره، نیت مقام المسوغت للصوم، مقام یعنی اقامه ای که جائز می کند صوم را، جائز می کنه یا واجب می کنه. پس مسوغه چرا می نیست؟ مسوغه جائز می کنه، نه واجب می کنه. كما يتخير اما در ماه رمضان ها، كما يتخير بين نيه المقام که مسوغ صوم است و عدم نیت. خیر، و كذا يستحب الامساك، و همچنین مستحب می شود امساك. اینم میگیم دیگه، ما آقا با یکی از مدرسین معروف نجف که الان همینجا قم است مدت ها با هم بحث داشتیم که یستحبو بخونیم یا یستحبو بخونیم، هر جا یستحبو داره. مستحبون چه صیغه است؟ مستحبون اسم مفعول، اسم فاعل نمیشه؟ بله. حالا یستحب مجهول بخونیم یا معلوم بخونیم؟ یستحب امساک یا یستحب امساک، هر جا یستحب آمد این نزاع درش است. بین ما و ایشون دعوا بود تا الان فیصله نشدن. خب، لکذا یستحب الامساک، و همچنین مستحب است امساک. لکل من سلفه، برای هر کسی که قبلا گفته ایم که روزش صحیح نیست. چند نفر گفتیم روزش صحیح نیست؟ حائض، نفسا، دل اتاش، شیخ و شیخه دیگه، هر کس بود. احسن، هر یا مرضعه. بله، قرار میگن همه اینها برش امساک مستحب است. و کذا یستحب لکل من سلفه، سلفه زیرش تقدمه، هر کسی که جلو ذکر شد، من ذوی الاعذار، اونایی که عذر داشتن که گفتیم برشون روزه واجب نیست، التي تزول في اثناء النهار، که عذرهاشون وسط روز برداشته شد، اینها هم با این که عذرشون برداشته شده مستحب است امساک کنن. زن حائض مثلا، زن حائض وسط روز حیضش منقطع شد، حالا رفت غسل حیض کرد و تا ظهر عذر داشت، حائض بود، حیض منقطع شد، مستحب است چیزی نخورد تا شب، یعنی امساک کند از هفت چیز. التي صفت عذار، عذار اونچنانه ای که زائل میشد اون عذار در اثناء نهار، مطلقا هر ذل عذری باشد، کذات دم زیرش بینید حیض و نفاس، و سبی غیر بالغ، و مجنون که خیلی داریم، و مهما علیه، و یکی آدم بیهوش وسط روز بهوش آمد، و کافر یسلم، یا کافر وسط روز مسلمان شد. خیلی، از ثانیت و عشر، اینه خوب یاد بگیر، از ثانیت و عشر، لا يصوم الضيف بدون اذن مضيفه. مهمان بدون اذن صاحب خونه حق روزه نداره. باید اجازه صاحب خونه بگیرد که آقا اجازه میدی من امروز روزه بگیرم. خب مهمونه دفعه شد خونه آقا. از آقا باید اجازه بگیرد روزه بگیرم. لا يصوم الضيف بدون اذن مضيفه. اما این در ماه رمضان نیست ها. اونجا بعضی میگن همین حکم را داره. اصل میخواد روزه مستحبی حالا فرض کنیم که کار آسان بشه. مهمان مقدس هم میخواد اول ماه رجب روزه بگیره. میگه حق نداره. باید از صاحبخونه اجازه بگیره. لا يصوم الضيف بدون اذن مضيفه. و اینجا نهارن ولو روز وارد شده هست خونه این آقا حق روزه گرفتن نداره. مالم تزل شمس، قبل از زوال شمس وارد شده مهمان آقا شده، مع احتماله مطلقا، با اینکه احتمال دارد که فرق نمی کند، قبل از زوال بیاد، بعد از زوال بیاد، شب بیاد، بدون اذن صاحب خونه حق روزه نداره. عملا به اطلاق نص روایت مطلقه، نگفته که قبل از زوال یا بعد از زوال، نگفته شب یا روز، مطلقا مهمان حق ندارد روزه بگیرد بدون اذن صاحب خونه. تعبیرات ما هم که گاهی خیلی خراب در میاد، میگن مهمون خر صاحب خونه. از همینجا برداشتن، از کجا برداشتن؟ بعضی طوایف همیشه اصطلاحی دارن که مهمون خر صاحب خونه. حالا این هر وقت وارد شد حق ندارد که روزه بگیره، باید اذن بگیرد از صاحب خونه. و قیله بالعکس، اینش خیلی لطیفه. قیله گفتن نه، صاحب خونه حق ندارد بدون اذن مهمان روزه بگیره. و اصطلاحش خوب معلومه. آخه صاحب خونه روزه بگیره، این بیچاره مسافری که روزه نداره، اونا خوابیدن تا ظهر، این نه چای بهش میده کسی، نه ناشتایی میده، نه قلیون برش میارن. پس قیل میگن عکس است که صاحب خونه حق ندارد بدون اذن مهمان روزه بگیرد. و قیل بالعکس و هو مرویون، میگن این قولم روایت داره ها، بی مدرک نیست، روایت دارد که صاحب خونه حق ندارد بدون اذن مهمان روزه بگیرد. و هو مرویون ایزن، لکن قل من ذکره، لکن این عکس را بعضی فقها ذکر نکردن، بعضی ها ذکر میکنن، لکن قل من ذکره. ول المرأت والعبد بل مطلق المملوك بدون اذن الزوج، و همچنین زن بدون اذن شوهر حق ندارد روزه بگیره. عبد بدون اذن مولا حق نداره روزه بگیره. جناب شارع میگن مراد عبد مذکر، میگن مطلق مملوک. کنیز هم حق نداره که بدون اذن مولای خود روزه بگیرد. حالا این ما به جناب شارع مختصر جسارتی میکنیم که عبد بر مذکر تنها میگن یا کنیز را هم عبد میگوین. اینو باید به لغت مراجعه کنی. اگر ثابت شد که عبد مطلق است، هم به مذکر گفته میشد هم به مؤنث، این توضیح جناب شارع که میگد بل مطلق المملوک، این درد بخوره یا درد بخور نیست؟ نیست دیگه. بله بله، خب قید توضیحی میشه، لیکن خیلی درد بخور نیست. این دیگه باید به لغت شما مراجعه کنید. ماده عبده، مثلا بحرین، باقی کتب لغت که عبد مطلق مملوک را میگوین، چه مذکر چه مؤنث، این قید توضیحی میشد به فرمایش آقا. اگر نه، عبد فقط به مذکر گفته میشد، فرمایش شارع خیلی قیمتی میشد و اشکال به مصنف میشد. آقای مصنف چرا مذکر تنها رو میگی؟ مؤنثم اگر مملوکه باید به اجازه مولای خود روزه بگیره، ولی حق روزه گرفتن نداره. بل مطلق المملوک بدون اذن زوج راجع به مرأه، ول مالک راجع به مملوک. ولل ولدو و این نزله به غیر اذن الوالد، و همچنین ولد، باز شارح دارد نکته میگه. ولد ف فقط به پسر بلا واسطه میگن، پسر خود مرا میگن ولد، نورا ولد میگن یا نمیگن یک مطلبی است. اونم نوه پسری باشد یا دختری باشد که این کتاب هادی اشعر ملحقاتی داره. اون بحث معروفی که هارون خیلی فاضل بوده، خیلی فاضله، با حضرت رضا بحثش در گرفت و شما به چه دلیل میگین ما فرزند پیغمبرید؟ شما نوه دختری، نوه دختری که پسر نمیشه که. حضرت فرمود چرا میشه؟ آیه شریفه را آورد، اینجا نگاه کنید. خلاصه متن میگد ولد بدون اذن والد حق نداره روزه بگیرد، از قدم روزه مستحبی. خب حالا ولد ظاهرش یعنی پسر بلا واسطه، پسر من بدون اذن من حق روزه مستحبی نداره، اما نوه من چطور؟ لذا جناب شارع میگه این عبارت مصنف فقط ولد بلا واسطه رو میگیره، اما نوه، نوه نوه، نوه نوه اونا چطور؟ میگه اونم همین حکم داره، بلا واسطه تنها نیست، بلاواسطه اونم حرفیست خودش. پدرزا گفته که معنیت رو میگیره یا نمیگیره. ولل ولد و این نزله، نوه نوه نوه، فارسی چی میگن؟ نوه، بعد پسر نوه را چه میگن؟ ندیره. پسر ندیره را چه میگن؟ نتیجه. از اون پایین سرم بلدی یا نه؟ ندیده؟ یعنی عمر وافی نیسون را ببینه. خب و این نزله به غیر اذن الوالد، یعنی ولد حق ندارد روزه مستحبی بگیرد بدون اذن والد. و این علا، از طرف پدرم ولو بالا برد، پدر پدر پدر، پدر پدر چه میگن؟ فارسیشو بگو. بابا جونه، بابا جون هر دو بابا جونه. پدر بزرگ مرکبه، لفظ مفردش رو پیدا کنی. بله یک عربیه که ترکی قطعی نکنی اگره. فارسیشو بگو. خب بله، بعضی لغات مکسره دارد نیکه به این لفظ، منتاش یک اشباعی میکنه نیکه و این بدک نیست، چون نیاکان، نیاکان یعنی باباها، نیاکان مفردش نیکه. خیلی خوب. و این علا، ولو والد رو به بالا بره، حالا اصطلاح خودمونه میگیم، فارسی که بلد نیستیم که، پدر 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 جد بره رو به بالا، باز ولد حق ندارد بدون اذن اینها روزه بگیره. این تموم شد. و یحتمل اختصاصه بالادنا، اینجا هم یک مقداره که تأمل کنید. خب پس اول فرمود و این علا، پدر 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 برو تا هر جا میری. بعد میگه احتمال دارد که اینجا رو به بالا نرویم، فقط پدر بلا واسطه، اما اذن جد لازم نیست، پدر جد لازم نیست. میگه احتمال دارد که در والد این و این علا را قبول نکنیم، اما در ولد اونجا قبول کنیم و این نزل را یا نه. اینجا یک نکته ای هست که ادنا دو معنا داره، یک ادنا به معنای پایین، یک ادنا به معنای بالا. دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، میگه بالا شد و بالا شد و بر چرخ معلا شد، قصه معراج. بگذر ز جایی که براق از روش خیش فرو مانده. این اگر ما بخواییم به هر دو بزنیم، هم به ولد بزنیم هم به پدر، میشد یک کارش کرد که و یحتمل اختصاصه بالادنا، میگه احتمال دارد این حکم را اختصاص بدیم به ادنا. در پدر ادنا یعنی اقرب، عقرب پدره یا جده. اونجا پسر که این نظر گفت، اونجا میگیم ادنا یعنی عقرب، عقرب پسره یا پسر. پس میشد به هر دو جا زد. اینا دیگه انسان میخواد متتبع باشد و کتب فقه ها را گردش کند و اینها و بیکار باشد، ببیند همچه فتوایی داریم که در هر دو ادنائیت احتمال دارد یا نداره. اینا دیگه برای طلبایی که میخوان چیز بفهمند، ما که نمیخوایم هیچی بفهمیم، دیگه عبارت بخون و برو دیگه. و یحتمل اختصاصه بالادنا، تمام شد. فان صام، مطلب جدیدی است. پس اذن والد برای ولد شرط است. اذن قسم دوم کدام بود؟ نه، خود همین مسئله ولد و والد رو دو جورش کردیم. اذن ولد، اذن گرفتن ولد از والد. ولد دو قسم کردیم، والد هم دو قسم. بعد آمد گفت یحتمل که همون یک قسم بیشتر نباشه. مرأ و عبد که حالش معلومه. حالا اینها اگر اذن نگرفتند و روزه گرفتند، ولد اعتنا به والد نکرد، بی اذن او روزه گرفت. زوجه به زوج اعتنا نکرد، بی اذن او روزه گرفت. مملوک ها کذا. فان صام احدهم، یکی از این مذکورات، بدون اذنین، این تنوین عوض چه بگیریم؟ مضافره، یعنی بدون اذن کسی که اذن شرط بود. کره ها؟ میدونم کره ها را معنا کنیم، کاره هست یا مکروه هست، فعل معلوم چطور اسم مفعول معنا کنیم. ضربه یعنی چه؟ یعنی مضروب است، غلط میشه. این چه داره فکر کنیم. خب کره ها یا کره ها، ول اولا، خوب حواس جمع، ول اولا عدم و انعقاده مع النهی، از خارج از کنم. این ولد که بدون اذن والد صومش مکروه هست، زوجه بدون اذن زوج صومش مکروه هست، مملوک بدون اذن مالک صومش مکروه هست. این بدون اذن دو قسم میشد، یک دفعه بدون اذن است و اونی که باید اذن بدهد هیچ کاری نداره، این بدون اذن آمده روزه گرفته. یک دفعه نه، بدون اذن روزه گرفته یعنی چه؟ یعنی او گفتن نگیر، این روزه گرفته. این دو جور میشه. پس یکی این است که اونی که باید اذن بدهد هیچی نمیگه، اینم نمیره ازش اذن بگیره. یکی این است که نه، او که باید اذن بدهد میگه من راضی نیستم تو روزه میگیری. این شد دو قسم. حالا شما میگویی بدون اذن روزه اش مکروهه، کدوم صورت رو میگی؟ صورتی که او ساکته، خبر بهش ندادی، یا دادی ساکت شدی که نگفت، یا صورتی را که نهی کرده، یا هر دو، کدوم را میگی؟ آدم میخواد توضیح بده. ول اولا یعنی فتوای بهتر، عدم و انعقادهی، نمیره انعقاده رو به سوم بزن، اولا عدم انعقاد اون سوم است مع النهی. یعنی اگر گفت من راضی نیستم، اون روزه ای که گرفته روزه نیست، باطله. اما صورتی که ساکت شد چطور؟ هیچی نگفت یا اطلاع پیدا نکرد، اینا روزه گرفته، او این حکم را نداره. این در وقتی است که او رفت پیشش که آقا من میخوام روزه بگیرم، میگه من راضی نیستم. میگه اولا اینه که اینجا فتوا بدیم که روزه باطل است. ول اولا عدم انعقاده مع النهی، لما روي من أن الضيف يكون جاهلا والولد عاقا. چون روایتی دارد که مهمون بدون اذن صاحب خانه این جاهل مسئله است، حکم خدا را ندرسته. یعنی چه؟ یعنی روزه باطله. پسر بدون اذن پدر روزه گرفته ای عاقب والدینه. عاقب والدین یعنی چه؟ این حرامه یا حرام نیست؟ عاقب والدین که حالش معلومه دیگه. پس از اینها استشمام میشد که این روزه باطل است. لما روی من ان الضیف یکون جاهلا والولد عاقا والزوجة عاصية. روایت دارد که زوجه اگر بدون بانه شوهر روزه گرفت این معصیت کاره. عبادتی که معصیت باشد صحیحه یا باطله؟ باطله. والعبد عابقا. روایت دارد که عبد بدون اذن مولا روزه گرفت این عبد عابق حساب میشد. عابق یعنی فرار از تحت سیطره مولا، و فرار عبد حرام است. پس از این روایت استشمام میشد که روزه اینها باطل است. و جعله اولا یؤذن به انعقاده. فرمود بهتر این است که بگو این که روزه اش باطله. بهتر که هست یعنی چه؟ یعنی اون طرف بهش چه میشه؟ اعلم. اون طرف چه میشد؟ عالم. اینا میگه بهتر این است که بگیم روزش باطله. اون طرف به این است که روزه باطل نیست. لذا نگفت باطله، گفت اولا اینه که فتوا بدهیم که باطله. و اون طرفش چیه؟ یعنی اونم به است، یعنی روزه باطل نیست. و جعلهو، ضمیر جعلهو را به کجا بزنیم؟ مصنف یا این که عدم انعقاد کجا بزنیم؟ کدام بهتره؟ ظاهرا همچنین میشه. و جعل عدم انعقاد را اولا یعذن، یعنی یشعر، مشعر است از آن منی اشعار ها، اعلام اشعار. یعلن یشعر به انعقاد انسام. و فی الدروس استقرب اشتراط اذن الوالد و الزوج و المولا فی صحته. اما در دروس اولا نگفته، اونجا فتوا به بطلان داده، گفته شرط است در صحت صومش چه؟ اذن. و اذا فات شرط چه میشه؟ فات المشروع، صحت نیست. و فی الدروس استقرب اشتراط الزوج الوالد و الزوج و المولا فی صحته. این هم فتوای دلوس. ول اقوا الکراهه بدون الاذن. اقوا این است که این صوم مکروه است بدون اذن مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ نهی بکند مولا، چه نهی نکند. فی غیر الزوجه و المملوک، در غیر زوجه و مملوک یعنی در مهمان و ولد، چه نهی بکند چه نکند این کراهت داره، باطل نیست. استضعافاً لمستند شرطیه، دلیل شرطیت اذن ضعیف است. حالا ضعیفه سبب ضعف چیه؟ اون مکرر گفتیم که انسان یک روایتی را میخواد فتوا بده چند مرحله را باید طی کند؟ سه مرحله. حالا این ضعیفه یعنی اون روایتی که ازش استنباط کرد که مهمان جاهل حساب میشد، ولد عاقب والدین حساب میشد، و زوجه عاصیه حساب میشد، عبد عابق حساب میشد. اینها دلیل نمیشد برای مدعا، مرحله دلالت خرابه. اینو گفتیم، بازم میگم، ما در یک ولایتی بودیم، رئیس مستقل بودیم، به من خبر دادن که یک طلبه ای زن شوهردار را باش نزدیکی میکنه. ما هم تمکن داشتیم و طلبه ای دمش، گفتن چرا این کار کردیم؟ خود آقا آخه شوهرش کافره، چون شوهرش کافره و زنش ازش جدا شده باینه، چون کسی کافر شد زنش ازش جدا میشد. بعد از عده میره شوهر میکنن، گفتن چطور کافره؟ گفت که نماز نمیخونه. گفتن خود نماز نمیخونه این زنش کافر، کافر شد تارک و صلات کافر. گفتن بدبخت، این تارک و صلات کافر اینیش معناش که تو معنا کردی، یعنی عقابش مثل عقاب کفاره، ولی لازم به تمام مسلمان ها ندشن، چون غالبا نماز نمیخونه. این استنباط تو غلطه. حالا این روایت میگد که مهمان جاهل حساب میشد به حکم خدا، ولد آق حساب میشد، زوجه معصیت کار. اینها لازمه ایش که تو گرفتی که روزه اینها باطله، اینا دلالت بر این ندارن، مثل همون قصه اون بدبختی که زن شوهر داره کذا میکرد. پس مرحله دلالت ناقص است استضعافاً لمستند این حکم. خب احتمال دیگه هم هست که وجه ضعف اون سلسله سندش باشه. استضعافاً لمستند شرعیه و مأخذ تحریم عطف تفسیری است و مأخذ تحریمش درست نیست که همین روایت معنا کردیم. اما فیه ما گفتیم در غیر زوجه و مملوک کراهت دارد و باطل نیست، اما فیهما، اما در زوجه و مملوک اگر بدون اذن روزه بگیرن، فیشترط الاذن، اونجا اذن شرط است، فلا ینعقد بدونه، روزه اونها منعقد نمیشد بدون اذن، و روزه که منعقد نمیشد یعنی باطل است. فلا ینعقد بدون اذن، زمیر بدونه را به اذن بزن، تمام شد. ولا فرق بین کون الزوج والمولا حاضرین او غائبین، حالا این فرق ندارد، شوهر همین جایه و زن ازش اذن باید بگیرد، مولا همین جایه و مملوک باید اذن بگیرد، یا مسافر است، مسافر است، تلفن هم نیست که بهش تلفن کند که من امروز میخوام روزه بگیرم، یه فرق ندارد، چه دسترس داشته باشد به شوهر یا به مالک، چه دسترس نداشته باشد، بدون اذن روزه اینها باطل است. ولا فرق بین کون الزوج والمولا حاضرین او غائبین، ولا بین ان یزعفه عن حق مولا، زمیر در تحت یزعفه رو به سوم بزن، ولا یعنی فرق نیست بین این که ضعیف کنه سوم این را، این را به هر دو بزن، زوجه را یا این که مملوک را، ولا بین ان یزعفه عن حق مولاه و عدمه، ابن عبد تنها زد به زوجه نزد، اونجا را چکار کنیم؟ بگیم اگر ضعیف کرد که نمیتوند حق شوهر را ادا کنه، میشه یا نمیشه؟ پس این عبد تنها را میگد، ولا بین، این فرق نیست بین این که ضعیف کند سوم این عبد را از حق مولا و عدمش. از ثالثت عشر یحرم و صوت صوم العیدین، حرام است دو عید روزه گرفتنش، عید فطر و عید اضحا، مطلقا، مطلقا یعنی چه حاجی آقا باشد و در اونجا باشد و در منا باشد یا اینجا در قم باشد فرق ندارد، این دو روز بر جمیع مسلمین روزش حرامه. و ایام تشریق، و همچنین ایام تشریق، ایام تشریق کدامه؟ و هو ثلاثه بعد العید، این چندم ماه؟ یازدهم و دوازدهم و سیزدهم. و هی ثلاثه بعد العید، لمن کان بمنا، حرام است این صوم در ایام تشریق، قید عید نیست، در ایام تشریق صوم حرام است برای کسی که در منا باشد مشغول اعمال اونجا، اما در اینجاها ایام تشریق برای من و شما حرام نیست، روزه میگیریم ایام تشریق، اما ایدن مطلق بود چه در منا باشد چه اینجا باشد. لمن کان به منا ناسکن او غیر ناسک، حالا منا هم یک دفعه دارد اعمال به جا میارد یا بقالی میکند، جنس میفروشد، فرق نمی کنه اونجا مشغول اعمال حج باشد یا نه، این کار اونجا بقال عطاره مثلا ناسکن او غیر ناسکن. و قیده بعض الاصحاب و هو العلامه بن ناسک، بی خود وارد شدیم برای فردا انشاءالله.